نسبتا منطقی و خوبی رسید. حالا بماند حالا تلاطم و تأخیر خبر خودرو و منفی شدن اینها، ولی روند و رویه یک ثبات خیلی خوبی رو در واقع که این باعث دلگرمی فعالین بازار بود. حالا من ناظر به آنچه که مرتبط با دستگاهی که خودم داخلش مشغول هستم عرض می‌کنم، اما حتما آنچه که در واقع داریم دنبال می‌کنیم از اخبار جای مختلف، وزارت سمت قویاً دنبال استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا هست برای اینکه اون رانت‌هایی که در حالا بحث‌های مختلف سیمان، فولاد، قیر و اینها هست و دیدیم که بالاخره آقای فاطمی امین با اصرار و پافشاریشون روی بحث استفاده از ظرفیت‌ها و سامانه‌های بورس کالا تونستن قیمت سیمان رو در واقع از اون 80-90 تومانی که بود بیارن رو قیمت قبلی 40,000 تومان بنشونن و حتما همین اتفاق توی سایر محصولات فولادی اونها هم اتفاق می‌افته و این یعنی در واقع بازار و فعال اقتصادی بتونه با پیشبینی اقدام خودش رو در واقع انجام بده، برنامه ریزی بکنه و حتما توان مالیات دهی اون هم افزایش پیدا میکنه، توان مالیات ستانی دولت افزایش پیدا میکنه و یواش یواش میریم به سمت در واقع حذف اون بروکراسی ها و اون درآمدهای اقتصادی که حالا یک کیسش هم خودتون اشاره کردی و بهبود فضای کلان اقتصادی انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای محمد هادی سلیمی زاده، کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و از فعالان و متخصصین حوزه رسانه و اقتصاد عمومی. امیدوارم که در سازمان بورس اوراق بهادار که مسئولیت روابط عمومی بین‌المللش رو به عهده داریم خبرهای خوش برای مخاطبان بگیم و امیدوارم که ما از رفتار هیجانی بپرهیزیم و بیشتر بر اساس مکانیزم‌های اقتصادی که کارشناسان میگن استفاده کنیم، کما اینکه حتما 48 ساعت گذشته هم شنوندگانمون خوندن مطالبی رو که برخی اظهار نظرها حاکی از این است که اگر دولت از ارز 4200 رو حذف کنه بازار بورس بیشتر رشد خواهد کرد و به نفع کسانی است که در این بازار هستن. متشکرم آقای سلیمی زاده، شب بخیر. وقتی سالهای گذشته راجع به شناسنامه فنی ساختمان در ایران قانون تصویب میشد، خیلی امیدوار بودن که بتونه این قانون کار بکنه، ولی باید امروز نه درباره حادثه ای راجع به یک خانه در یک روستا یا در مثلا شهر تهران یا هر جای دیگه، حتی راجع به برجی که در چالوس، برج 17 طبقه‌ای که آتش گرفت هم میبایست مسئولین بسیاری در سلسله نظام مسکن و شهرسازی کشور پاسخ بدن، حتی گذشتگان که بر اساس کدوم پارامترها و استانداردها اجازه چنین اقدامات رو میدن که در برابر کمترین حادثه تاب‌آوری یک سازه، اون هم کنار دریا، حتما فیلماشو دیدین، در حد صفر باشه و ما این چنین شاید سوختن سرمایه ها باشه. ما تصور کنید که در یه جایی مثل تهران زمین بلرزه، در یه جایی مثل سالهای پیش بارندگی و سیل بیاد یا فرونشست زمین که هشدارهای فراوانی داره. واقعیت اینه که فکر نمی کنید که اگر بسیاری سکوت کردن در برابر این نقض قانون ها و تعطیل و تعلیق کردن بسیاری از استانداردها در کشور، تاوانش رو همه باید بدیم؟ شب بخیر شنوندگان عزیز. سامان پیام کوتاه مسیر 1337 هست. همونطور که اشاره کردم، خبر از آغاز به کار کریدور ترانزیتی و زمینی امارات ترکیه از طریق ایران یک خبر مسرت بخش است. آقای مهندس هدایتی، مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی با ما هستن. سلام آقای هدایتی، شب بخیر.
سلام
عرض
می‌کنم خدمت جناب عالی آقای خیرخواه و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. بیشتر توضیح می‌فرمایید که این کوریدور ترانزیتی در حقیقت دریایی زمینی هست دیگه، چون امارات نه تونلی داره نه پلی، فقط میتونی بگیم آره یا هوایی باید بیاد بار از اونجا یا با کشتی برسه به ایران تا بتونه زمین به ترکیه برسه. بیشتر میفرمایید؟
عرضم به حضور شما، خب میدونید که کشور امارات خب دو تا بندری مثل جبل علی و دبی رو داره که حاب توزیع به نوعی کالا و تجارت در منطقه حالا خلیج فارس و از خاورمیانه هست و با توجه به ساخت های امکانات تجاری که اونجا فراهم هست، یکی از قطب‌های به نوعی یا حاب تجاری منطقه هست. خب ما عمدتا شاهد این بودیم که بالاخره در قبل از کرونا عمده کالاهایی که در دنیا به صورت انبوه هم شد به دلیل کرایه پایین تر و قابل رقابت بودن از طریق حمل و نقل دریایی انجام شد و از طریق بنادر. اتفاقی که بعد از کرونا اتفاق افتاده و اخیراً که مدار جریان خروجش هم کرده این هستش که ما کرایه های حمل و نقل دریایی رو در دنیا شاهد این هستیم که دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده بنا به دلایل متعددی که خودش بحث مفصلی و این افزایش کرایه های حمل دریایی مسیرهای زمینی رو که کوتاه‌تر هست و میتواند به عنوان آلترناتیو مورد استفاده قرار بگیره افزایش نشون داده میده و قیمت استفاده از این مسیرها افزایش پیدا کرده و ما توی بحث حمل و نقل دریایی بین فرض فرمایید امارات و ترکیه مسیری که استفاده میشد توی بحث دریایی مسیر دریای عمان، اقیانوس هند، نهایتا باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز، دریای مدیترانه و بنادر مثل بنادر استانبول یا مرسین بود. برای یه مسیر طولانی است که خب کرایه حمل الان تو شرایط فعلی طولانی پیدا کرده و افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده و این انتقالش از این بنادر به بندر عباس و نهایتا حمل زمینی از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران و نهایتا از مرز بازرگان وارد قلمرو ترکیه شدن به عنوان یک مسیر کوتاه‌تر توجیه اقتصادی پیدا کرده، مخصوصا روی زمان حمل یا ترانزیت تایم. این مسیر به نوعی رکورد بسیار قابل ملاحظه تری داره که حدود 50% کاهش زمان حمل رو داره و چیزی هولوهوش 30% هم کاهش هزینه نسبت به کرایه های فعلی مسیر حمل و نقل دریایی. این رو ما در تقریبا اکثر مسیرهایی مثل چین یا که منتهی به این کشورهای ضد شمالی ما هستن، کشورهای محصول در خشکی یا کشورهایی که مستلزم این هستش تو مسیر دریایی دور بزنن و از طریق کانال سوئز برن. اتفاقات کانال سوئز هم که در جریان هستید، مثل اخیرا کرایه یا هزینه ترانزیت از این کانال سوئز رو افزایش داده و نهایتا خواهم بگم یعنی با توجه به جمعی جهاد الان اقبال چه از طریق بارایی که از مده چین، چه از طریق هند و چه از طریق دبی و امارات هم میشه به کشورهایی که در بخش شمالی کشور ما هستن، شاهد این هستیم که رغبت به استفاده از ترانزیت از قلمرو ما رو بخشایش هست و این رو یک فرصت طلایی برای کشور میبینیم که بتواند از این فرصت نهایت استفاده رو بکنه و بارهای عبوری رو از مسیر دریا رو به مسیر خشکی و از قلمرو ما جذب بکنیم و بتوانیم یک پل اتصال بین بخش دریا و کشورهای ضد شمالی باشه.
انشالله آقای هدایتی، این کلمات در یک مصاحبه ی رادیوی تلویزیونی بسیار ساده است که فراهم کردنش، ولی میدونیم در عمل بسیار بسیار سخت برای اینکه به نقطه قابل قبول و تعامل دو طرفه و در نهایت به یک قرارداد مشترک برسه. چقدر فکر میکنیم ما ظرفیت تاثیرگذاری داریم و با استفاده از جمعی فرصت‌هایی که این رو به نفع ترانزیت بین‌المللی کشور تمام بکنیم و قدر مطلقی بشه که بتونه خودشو نشون بده، حتی با تاب‌آوری قیمتی که قابل رقابت با دیگر مسیرها باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که خب نکته خیلی دقیق و حرفه‌ای رو اشاره کردید. این که ما الان شرایطی رو در نوع وضعیت اقتصادی و معلفه های معصر و اون شاید هستیم که به به نفع حمل و نقل زمینی داره صفه سنگینی میکنه که با توجیه پذیری اقتصادی پیدا کرده یک طرفه، و اخیر بتونیم این فرصت رو عملیاتی بکنیم و این رو مالیگار بکنیم و تثبیت بکنیم. یک موضوع دیگه است که به هر حال یک همت و اراده ملی و جمعی رو میطلبه که خوشبختانه نگاه دولت 13 و نگاهی که وجود داره شاهد این هست که رویکرد سازماندهی برای استفاده از این فرصت هاست. من هم امیدوارم که به هر حال بتوانیم در جمعی جهات در بخش سخت افزاری و چه نرم افزاری به هر حال بخش های مختلفی دارن روی موضوع به صورت متمرکز با حضور دستگاه های مختلف کار میکنن که این موضوع رو تحصیل بکنن و بتوانیم از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم.
انشالله بسیار خوب، امیدوارم که همیشه برای مردم خوشخبر باشید. اگرچه میدونم کار برای این قسمت چه حوزه مدیریتی و چه کسانی که الان دارن در جاده های مختلف ایران اونم در یک شب سرد پاییز زمستانی ما رو میشنوند در حوزه تجاری اقتصادی ملی و بین المللی بسیار کار طاقت فرسایی است. امیدوارم که حداقل امکانات تامین مایحتاج اونها و حتی تغییراتی که در فناوری و تکنولوژی خودروهای سنگین در ایران هست برای اونها مرتفع بشه، ما خبرهای خوب و یک محیط کاری بسیار بسیار به روز بهتری برای اونها شاهد باشیم.
انشاءالله.
متشکرم. خواهش میکنم آقای شب. خب این جملات آخر رو خیلی سعی کردم که از باب اشاره بگم، ولی خب شما بهتر از من میدونید. وقتی داریم امروز در 13 نوامبر 2021 صحبت میکنیم، صنعت خودروهای سنگین در دنیا بسیار متحول شده. امروز فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای در این عرصه به میدان اومدن برای خدمت رسانی بهتر به اقتصاد و کمک به روانتر چرخیدن تبادلات تجاری و چرخ اقتصاد. رانندگان ایران و بخش حمل و نقل تجاری، صنعتی و بین‌المللی ایران این حق رو دارن که از بهترین کشنده ها و امکانات روز بهره‌مند بشن به جهت اینکه قدرت فرهنگی و تعاملی عمومی در ایران جزء موارد بسیار منحصر به فرده که امیدوارم با حمایت همه جانبه دستگاه‌های مختلف و اقداماتی که داره صورت میگیره شاهد تغییر و بروز شدن اونها باشیم و خودروهای فوق‌العاده کارآمد و خوبی رو ببینیم. شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 19:44 دقیقه است و شما شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید. همونطور که در عناوین برنامه امشب هم به شما اشاره کردم، خبر میرسه که حدود 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو در بودجه کم هست و این کسر بودجه حتی با فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت توسط دولت هم با عدد و رقم حدود 60-65 دلار هم تامین نخواهد شد، مگر اینکه به سمت اصلاحات و تجویحاتی در این باره بخواد بره و مصارف ارزی رو مدیریت کنه. اجازه بدید که بیشتر در این باره صحبت بکنم با آقای دکتر مجاهدیان، سخنگوی محترم انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این کسر بودجه چطور قابل تامین خواهد بود با توجه به اینکه حالا یه همچین عددی براش گفته میشه؟
خواهش میکنم، واقعیتش این کسری بودجه‌ای که شما عنوان فرمودید در مورد تقریبا شو گفت تمام کالاهای اساسی شامل نهادهای دامی، دارو و تجهیزات است، که دارو بخشی از اون هستش. در خصوص جبران این کسری که در موردش داریم صحبت میکنیم، حالا همونطور که بکنم خودتون هم مستحضر باشید، از طرف دولت یه لایحه تأمین کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات و همچنین سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به مجلس ارائه شده که بتونن این کمبود بودجه رو جبران بکنن. چیزی هم که حالا در این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده، تقریبا میشه گفت که دو تا ماده داره که شامل دو تا راه حل هست. یه راه حلش بحث این که اون مجوزی که دولت برای استفاده از ارز ترجیحی داره، از 8 میلیارد دلار مجوزی که دولت برای تامین ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی داره، باید به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار برسه که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که این مبلغ مصور میشه یا نه. چیزی که حالا آمارها نشون میده در 6 ماهه اول چیزی حدودش 7 میلیارد دلار به این کالاها اختصاص پیدا کرده، یعنی تقریبا اون 8 میلیارد رو به اتمام هست. حالا اگه من بخوام اختصاصی در مورد دارو صحبت بکنم، از این 8 میلیارد چیزی که پیش بینی شده بود تقریبا 1.5 میلیارد دلار اختصاص داشت به دارو و تجهیزات پزشکی.
درست آقای دکتر، پیش از اینکه بخواید شما بیشتر توضیح بدین، من یه نمایه کلی رو بد نیست اشاره بکنم و اگه لازم هست روی اون هم توضیح بفرمایید. آنچه که برای تامین گندم و روغن خام و ذرت و کنجال دانه، سویا و جو که کالای اساسی و گندم هست، حدود 15 میلیارد و 500 میلیون دلار دولت پیش بینی کرده بود در بودجه امسال نیاز هست و یه چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار هم برای دارو و تجهیزات اساسی و واکسن که جمعاً میشد 19 میلیارد دلار. الان اونچه که گفته میشه از این 19 میلیارد حدود 8 تاش کمه.
بله بله.
درسته
بله دقیقاً. الان چیزی که پیش بینی ها نشون میده 8 تاش کمه و واسه همین کمبود هستش که دولت این لایحه رو به هر حال داده که مجوز بگیره. یک، این که بتونه اون سقف 8 میلیارد دلاری که مجوز داشته رو به 12 میلیارد و 600 میلیون برسه. و راه حل دومش هم بحث این بوده که به هر حال یک بازنگری در تخصیص عرض 4200 تومانی داشته باشن به کالاهای اساسی و اینکه دولت اجازه داشته باشه به هر حال با عرض غیر 4200 تومانی و یا عرض نیمایی یا عرض آزاد بتونه بعضی از کالاهای اساسی و به خصوص بحث دارو رو بتونه تامین بکنه که این کمبود بودجه رو بتونه برطرف بکنه.
تصور میکنید پیامدهاش مثبت باشه، آنچنان که بسیاری از کارشناسان درباره اون صحبت میکنن، یه برخی از منتقدان که این پیامدها رو منفی توصیف میکنن، نگران کننده؟
ببینید، اصل مطلب که به هر حال این عرض 4200 تومانی، من اختصاصی در مورد دارو دارم صحبت
میکنم، بله بله،
به هر حال تخصص بنده دارو هست، من حالا به سایر موارد مثل ذرت و جو اینجور چیزا کار ندارم. بحث اساسی من در مورد دارو اگه بخوام اختصاصی صحبت بکنم، برداشته شدن حذف، یعنی ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی و اختصاص ارز آزاد به دارو، این اتفاق باید بیفته و هرچی هم که این موضوع به هر حال ادامه دار باشه مشکلات بیشتری رو فراهم میکنه. من اگر بخوام این موضوع رو باز بکنم که چرا با این قاطعیت میگم که ارز 4200 تومانی باید برداشته بشه، به این نکات باید توجه بکنیم که از هر حوزه‌ای که به حوزه دارو نگاه بکنیم، این دوچار مشکل شدیم. از نظر سیاست‌گذار و ناظران به هر حال نظارت بر زنجیره تامین دارو سخت هستش نسبت به سایر کالاها. ما به هر حال تولید کنندگان مواد اولیه داریم که یک سری از مواد اولیه مخصوص خودشون رو با عرض دولتی وارد میکنن، یک سری تولید کنندگان دارو داریم، وارد کنندگان دارو داریم که با عرض 4200 تومانی دارن دارو رو وارد میکنن. بحث توزیع دارو هست، بحث داروخانه هاست و بحث حتی خود مردم که به هر حال میشه دارو از دست مردم خارج میشه و قاچاق معکوس بشه. بنابراین نظارت بر زنجیره تامین دارو بسیار سخت هست. از طرفی سیاست و سیاست‌گذاران و ناظران از لحاظ قیمت گذاری دارو هم دچار مشکل شدن، چون دارو یه بخشش ماده موثره دارویی هستش که عرض 4200 تومانی میگیره، ولی یک سری چیزهای دیگه مثل بلیستر دارو، پوکه آمپول، شیشه شربت و سایر هزینه ها هزینه‌هایی هستن که اصلا با عرض 4200 تومانی حساب نمیشن و سیاست‌گذار رو در قیمت گذاری دارو دچار مشکل کردن. از طرفی حالا از حوزه سیاست‌گذاری و ناظران دولتی بگذاریم، به دیدگاه صنعت نگاه بکنیم، صنعت به خاطر وجود ارز 4200 تومانی، به خاطر اینکه این ارز یک ارز محدودی هست و بخواد به اون ارز دسترسی پیدا بکنه، صفهای تخصیص ارز اتفاق افتاده، مشخص نیست که بهش ارز اختصاص پیدا میکنه، برنامه ریزی های صنعت دچار مشکل شده که منجر به بعضی از کمبودها در بازار میشه. از طرفی قیمت های پایین دارو، چون به هر حال ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که تمام چیزها با تورم قیمتی مواجه بوده، ولی خب قیمت دارو داره با عرض 4200 تومانی حساب میشه. قیمت پایین دارو در مقابل هزینه های بالایی که صنعت داره، شاخص های مختلف ها میشه دید. به هر حال مثلا ما میتونیم بگیم در سرمایه گذاری هایی که در دارایی های ثابت که صنعت داروسازی داره اتفاق میفته، به شدت در این 3-4 سال اومده پایین که این خودش باعث میشه صنعت نتونه تجهیزاتش رو به روز بکنه، ممکنه ما در سال‌های آینده در مورد کیفیت داروها دچار مشکل بشیم. مهمترین دیدگاه، دیدگاه مردمه. به هر حال ما تعمل وظیفه تأمین دارو برای مردم رو داریم. مردم هم از این ارز 4200 تومانی خیلی منتفع نمیشن، چون به هر حال
داروی البته خیلی یه صفت اضافه است. بله بله یعنی واقعا یه ویژگی اضافه است تقریبا خیلی جاها میشه گفت اصلا.
بله بله دیگه به هر حال منتفع نمیشن و این بحثش به این علت هستش که به هر حال دارویی که داره در کشور وارد میشه یا تولید میشه با عرض 4200 تومانی، قیمتش گاهن تا 4-5 برابر کمتر از قیمت دارو در فراسوی مرز هاست و این باعث قاچاق معکوس میشه. به طب کمبودها برای مردم به وجود میاد و مصرف کننده واقعی که بیماران هستن به اون دارو با اون قیمتی که به هر حال ما انتظار داشتیم بیمار به دستش برسه نمیرسه و بعد علاوه بر فسادی که ایجاد میشه در بحث عرض دارو، خود بیمار هم مجبور میشه از بازار آزاد و بازار مثلا قاچاق دارو رو تهیه بکنه به چند برابر قیمت. بنابراین اصل موضوع که ما باش موافقیم، ولی این که شما فرمودید دچار مشکل میشه نه، بستگی داره که چجوری این موضوع مدیریت بشه و ما چجوری حدس ارز 4200 تومانی مدیریت بکنیم که به هر حال مشکلاتی هم برای مردم به وجود نیاد.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر محمد نفی مجاهدیان. شب خوب براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
سلامت باشین. خداحافظ.
خب شب بخیر میگیم به شما شنوندگان عزیز که اگر تازه به جمع ما پیوستین هنوز برنامه رو از دست ندادید. ما بازار متشکل ارزی کل خبر داره که آقای دکتر گوهرستمی اونها رو به شما شنوندگان ما خواهند گفت. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیر خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم. ان شاء الله که ایام بکن بشه در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه خبر؟
خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه 22 آبان ماه 1400 معاملات دلار به طور کلی در کانال 27000 تومان بوده. نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی رو با نرخ 27656 تومان شروع کرد و با نرخ 27584 تومان به پایان رسوند. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در بازار متشکل از ایران 27690 تومان بوده که این نرخ میانگین 46% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل یعنی پنجشنبه نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 31058 تومان شروع کرد و با نرخ 31743 تومان به پایان رسوند. بررسی معاملات یورو به ما میانگین وزنی 31748 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه هم 0.65% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. خدمت شما عرض رو کنم که امروز بازار پر حجمی داشتیم به لحاظ معامله. حجم معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل از ایران 13,052,500 دلار و حجم معاملات یورو 1,317,900 یورو بوده. به استحضارتون برسونم که پایین ترین نرخ دلار معامله شده امروز در بازار متشکل از ایران 27,584 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 27,722 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 31581 تومان و 31849 تومان بوده. این توضیح رو هم عرض بکنم که این نرخ‌هایی که خدمت رو عرض کردم نرخ‌های در مورد فیما بین با کارگزاران بازار متشکل از ایرانه که بر اساس دستور عمل حداکثر با 1% افزایش در سطح صرافی‌های عضو فروش
میرسه. متشکرم از سوزیاتون، باتون خدافظی میکنم. به بازار سکه و طلا میریم. آقای کشیرای همراه من هستن، سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنونم. چه خبر؟ طلا که امروز هم افزایشی بود
حسابی. بله بله، خب همونطور که اشاره کردم قیمت ارز حالا 0.5% تا 65% و 46% افزایش داشته. ما در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت اونس جهانی هم بودیم. امروز هر اونس طلا به 1866 دلار رسید که به نسبت هفته گذشته به طور متوسط 46 دلار هر اونس طلا افزایش قیمت داشته. خب یک افزایش زیادی هست برای اونس و تاثیرش رو حالا اشاره خواهد کرد روی قیمت انواع سکه و طلا، به این ترتیب که قیمت نقره هم البته با کمی افزایش به هر اونس به 25 دلار و 42 سنت رسید. امروز در آخرین معاملاتی که در روی انواع سکه صورت گرفت به این ترتیب بود که سکه تر قدیم 12,600,000 تومان بود، سکه تر جدید 12,780,000 تومان، نیم سکه 6,500,000 تومان، ربع سکه 3,850,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی 2,350,000 تومان که کاملا مشخص از افزایش قیمت رو از سکه طرح قدیم تا سکه های گرمی رو شامل شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم که این روزها با توجه به افزایش اونس و قیمت ارز با افزایش به 5,556,000 تومان برای هر مثقال رسید و هر گرم طلای 18 عیار هم امروز به 1,282,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,425,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,496,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,567,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم امروز شد 1,710,000 تومان که کاملا مشخص است کلیه اعدادی که گنده شد به نسبت روزهای گذشته و هفته گذشته با افزایش همراه بوده که البته این افزایش ها ناشی از افزایش تقاضا نیست و شاخص عمده اونس و قیمت ارز باعث شده انواع سکه و طلا با افزایش همراه باشه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتون، باتون خداحافظی میکنم. آقای کشیرای
متشکرم،
خدمت تمام میکنم. خانم آقایی هم به اتفاق همه همکارانم در این برنامه شب خوب براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتون باشید. اگر یادتون نرفته هر شب توصیه‌ای که بهتون داشتم اینه که حتما زمانی رو اختصاص بدید به مطالعه عناوین روزنامه‌های کشور از طریق موبایل و امکاناتی که در اختیار دارید. آگاهانه زندگی کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.